بگم من ممکنه که بگین چطور پزشک وارد فعالیت های حزبی میشه، یعنی مثلا وارد فعالیت های سیاسی شدنشون به چه نحوی اتفاق افتاد؟
از خواهم که این داستان مفصلی داره و تونجایی که وقت اجازه بده با کمالی من خدمتون رو عرض کنم. میدونید که در مقدمه عرایزم هم گفتم که ما یه فامیل بزرگی در اصفهان هست که فامیل برومند، نمیدونم تا چه حد آشنایی باشه، ولی تعداد زیادی برومند هستن که در محوطه برخار اصفهان، شمال اصفهان که منطقه وسیعی هست، اینا فامیلن اونجا زندگی میکردن و مالک بودن و به طب از گذشته فامیلیم که اونچه که بیاد دارم و برام تعریف شده از زمان صدر مشروطیت، ادهی از فامیل من با مشروط خواهان همکاری کردند و سالار اقبال گزی، محمد کریم خان برومند که پدر آقای رضا قلی برومند، ایشون از سران مشروطیت بوده و حتی مهاجرت کردند و یه مدتی با مرحوم نظام سلطنه مافی و سعد فاخر حکمت و سایر مشروط خواهان در اون موقع حتی عده‌ای سوار از منطقه خودشون رفتن، با خودشون همراه بردند و به عراق و ترکیه رفتند و در دولت موقت در اون موقع شرکت کردند و مبارزه برای ضد استبداد و طرفداری از مشروطیت در اون موقع بود. از اون موقع به بعد مرحوم حاج ممدلی خان گزی که اون هم باز در این کار فعالیت داشت و بعد از اون اصولا یه علاقه نسبت به کارهای اجتماعی در هر دوره در فامیل من بود است و من جمله در دوره چند دوره مختلف افراد فامیل من در مجلس بودند که 5-6 دوره آخرش مرحوم محمد تقی برومند دایی بزرگ من در دوره 16 نماینده مجلس بود، در دوره 17 هم مرحوم محمد باقر برومند، 18 هم آقای حیدرعلی برومند و بعد 19 هم و 20 هم باز مرحوم محمد باقر خان برومند از اونجا وکیل بود و من هم در اون موقع البته سنم کم بود ولی علاقه مند به کارهای سیاسی بودم، ولی نه با این هدف که رشته نوعی رشته سیاسی در نظر بگیرم یا سیاست مدار بخوام باشم، فقط در این حد که بیگانه و ناآشنا نبودم از مسائلی که میگذشت. تا اینکه در دوره 21 در اون منطقه‌ای که ما بودیم همیشه هم کسانی که انتخاب می‌شدند واقعا احتیاج به رأی مردم داشتند مراجعه می‌کردند، معتمدین مناطق مختلف و به صورت ائتلاف انتخابات انجام می‌شد و به طب در کار انتخاباتی هم همیشه ناظر بودم که در فامیل ما واقعا فعالیت هست. تا اینکه در دوره 21 که اون کنگره آزاد زنان و آزاد مردان تشکیل شد و بعد از اون حزب ایران نوین، شاید نمیدونم به طور دقیق کی تشکیل شد یا قبلا بود، درست سابقش اطلاع ندارم، ولی در اون موقع یه اشخاص جدیدی را خواستند که نماینده مجلس باشند و به هیچ وجه توجه نکرده بودند که کسانی که در گذشته، چون ممکنه که در مالکین رو عرض کنم، کسانی که نفوذی در نقاط مختلف داشتند واقعا مصلحت ندیده بودند این چنین اشخاصی به مجلس بیان و فکر کرده بودند یه اشخاصی که واقعا محلی از اعراب نداشتند در بعضی از جاها، من جمله در منطقه ما یک مهندس اصلاحات ارضی را انتخاب کرده بودند و به اون صورت کاندیدا معرفی کردند که این تا زمانی که به اون منطقه اومد نمیدونست که حتی برخار در شمال اصفهان هست یا در جنوب اصفهان یا در شرق یا در غرب. ولی کنگره آزاد زنان ایشون رو معرفی کرد به عنوان کاندیدا و ما هم که در هیچ زمانی فکر نمی کردیم که خب وقتی شاه مملکت یه برنامه داشته باشه، برنامه ایست که به نفع مملکت بالمعال خواهد بود، این بود که مخالفتی نکردیم و حتی این آقای مهندس ساعت ارزی را آوردیم و در نقاط مختلف برخار مجالسی ترتیب دادیم و ایشونا معرفی کردیم به مردم و با کمال صمیمیت بعدم واقعا رأی بهش دادن. یعنی وقتی که گروه های مختلف هم یادم آقای هدرعلی خان در گز، مرحوم منبهار خان در دستگرد و سایر فامیل مادر هر جا جلسات 1000 نفری 500 نفری تشکیل دادن، ایشونو بردن معرفی کردن و انتخاب شد. بعد از اون شروع کرد البته باطنن خوشایند نبود بر کسانی که همیشه نسبت به مملکتشون خدمتگزار بودن، چون در تمام وقایعی که بعد از شهریور 1320 در اصفهان به خصوص اتفاق افتاد، به مناسبت اینکه شهر کارگری بود و به مناسبت اینکه توده‌ای‌ها کمونیست‌ها اونجا نفوذ خیلی زیاد داشتن که حتی مصادر امور من جمله استاندار در محبته کار خودش اختیاری نداشت و من خوب یادمه که پدرم برام تعریف میکرد و دائم که در محل حزب توده که آقای فداکار رئیسش بود مردم رو میبردند محاکمه میکردند و حتی توقیف میکردند بدون اینکه استاندار شهربانی و یا سایر مراجع دولتی کاری از دستشون ساخته باشه. یا وقتی که لوئیس هایان دبیر کل اتحادیه جهانی کارگران به اصفهان اومد چه تجلیلی ازش کردند و شاید مثلا اتومبیل اینو سر دست کرده بودند و اصولا دولت به معنی واقعی در اونجا حکومتی نداشت. در همون موقع من خوب یادمه که اتحادیه به نام اتحادیه کشاورزان تشکیل شده بود که دایی‌های من مرحوم محمد تقی برومند، محمد باقر برومند، عرض کنم یه عده‌ای از مالکین، یه عده از بخش حومه اصفهان، بخش کوهپایه، بخش همایون شهر، همه کسانی که در دهات بودن اینا به صورت یه اتحادیه قوی درست کردن و در مقابل اینا و حوزه نفوذ اینا این طرف زاینده رود بود، این طرف پل 33 پل بود و کارگرها و کمونیست‌ها اون طرف بود و اینا همه مسلح شده بودند و واقعا جنگ بود و چند نفر از اینا رو در زد و خورده کشته شدن. منظورم این است که نیروی انتظامی اونجا کاری از دست ساخته نبود، که شاید یه جلسه ای بود که والی حضرت اشرف اومده بودن در اون موقع در کارخونه پشم بافت که کارگر توده‌ای خیلی وقیع به ایشون و به مقام سلطنت اهانت کرده بود، حتی در ضمن بحث که ایشون واقعا به شهامت پا شده بودند و گفته بودن اینا رو بیرون کنید و یه عده نظامی ها اقدام کرده بودن که خیلی در روحیه مردم در اون موقع مؤثر واقع شده بود که یک خانم با چه شهامتی در جایی که اطراف کارخونه تمام کمونیست‌ها اونجا را احاطه کرده بودن یه چنین مطلبی هم، چون در اون موقع یکی از فامیلای من مدیر اون کارخونه بود که اون بر من این مطلب رو تعریف کرد. به هر حال یه چنین وضعی بود در اصفهان و در تمام این مواقع فامیل های من سینه سپر کرده بودن بدون اینکه هیچ نوع کمکی از جای بگیرن، به خاطر مملکتشون، به خاطر رژیم مملکتشون، به خاطر شاه مملکت کوشش کردن و اینا انتظار نداشتن که در یه موقع خاص یه دفعه بیان اینا رو قلمه رد روشون بکشن بدون اینکه حتی بگن آخه چون مالک به مالک داشت، یه مالک بود 210 داشت واقعا استعمار میکرد، ولی مالکیت فامیل ما در اصفهان طوری بود که واقعا رعیت و دهقان صورت اشتراک داشتن و دوستی داشتن و در هیچ زمان در هر اتفاقی هم که افتاد هیچ وقت در اثر این رفتاری که ما داشتیم مشکلی برای ما پیش نیامد. حتی در این فتنه خمینی مردم اصفهان نبودند که با ما بد رفتار کردند. بلکه فقط یه عده دجاله هایی بودن که اینا بسیاریشون اصلا ایرانی نبودن و از جای دیگه اومده بودن، شناخته شده نبودن اینایی که با ما مخالفت داشتن. بر اساس این مسئله اونا ناراحت بودن، ولی چون مسئله مملکت در هر حال بر مسئله خودشون ترجیح میدادن شرکت نکردن و نبود. تا اینکه این مهندسی که عرض کردم اومد شروع کرد به کارهای نابابی که هیچ وقت در اونجا سابقه نداشت، از قبیل اینکه با مأمورین دولت هم دست شدن و زمین گرفتن و زمین به ثبت رسوندن و کارهایی که درست نبود. من با دایی‌ام صحبت کردم و با چند تا دیگه از فامیلای بزرگترم صحبت کردم، دیدم اینا هیچ کدوم آمادگی ندارن دیگه. گفتن ما شناخته شده، ما رو میشناسن، هم خود شخص علازت میشناسن، هم دستگاه، هم تکلیفمون روشنه. اگر یه روزی به وجود ما در این مملکت احتیاج بود، ما با کمال میل همونجور که در گذشته، ولی فکر میکنیم که با این ترتیب دیگه. این بود که من دیدم در یه محلی که محل 500 ساله فامیل منه، یه آدم غریبی که اینجا رو نمیشناخته بیاد و بعد شروع بکنه کارهایی که بر خلاف مساله مملکت و دولت و مردم و محل است انجام بده، این بود که منو به فکر رو انداخت که من بیام و کاندیدای نمایندگی بشم. بعد مردم ها، زن و مرد، منو میشناختن. 7 سال اولا طبیبی بودم که واقعا شاید کسانی که من در زایمانشون شرکت کردم میتونم بگم 200 تا 300 تا 500 تا بچه ای که در موقع انقلاب اینا همه رسیده بودن به حضورتون عرض کنم 12 سال 15 سال 16 ساله، که بعضی هاشون هم متاسفانه جز اون گروه های چیز منحرف شده بودن. بعد کارهایی که در علاوه بر کاری که مسئولیتم بود، کار طبی و بهداشتی، تأسیس شهرداری، آوردن آب، لوله کشی آب و مدرسه، هر کاری که اجتماعی بود شرکت کرده بودم و مردم واقعا از زن و مرد منو میشناختن و بهم علاقه داشتن و با حسن استقبال مردم هم مواجه شد و رفتم به فکر کاندیدا شدن افتادم. و برای اینکه باید وارد حزبی میشدم، فکر کردم وارد حزب ایران نوین بشم. اینجا بود که فعالیت سیاسی من شروع شد و حزب ایران نوین. حزب ایران نوین وقتی رفتم وارد نبودم، خواستم که در یه حوزه حزبی شرکت بکنم. از دوستی که داشتم به نام آقای دکتر امرانی که این اواخر رئیس سازمان بیمه اجتماعی معاون وزارت رفاه شده بود، ایشون خب چون آشنایی کامل به وضع من داشت، از من خواست که من از ایشون خواستم که من در یه حوزه‌ای که افراد آشنایی باشن شرکت کنم. ایشون گفت در حوزه خود آقای دکتر کلالی که قائم مقام دبیر کل حزب هست و من عضو اون حوزه هستم شما را می‌برم، و ترتیب ملاقاتی داد که من با آقای دکتر کلالی داشته باشم. درست یادمه که نزدیک تقریبا 2 ماه یا 3 ماه به انتخابات بود، وقتی که به اتاق آقای دکتر کلالی رفتم، ایشون ضمن معرفی من بعد از یه چند دقیقه پوزخندی زدن و گفتم که لابد آقای دکتر میخوام وکیل بشم. من بلافاصله انتظار نداشتم از کسی، چون تصورم از حزب و تشکیلات حزبی چیز دیگه بود و کسانی که حزب اداره میکنن، به خصوص کسی که در مقام قائم مقام دبیر کل حزب هست، چون میدونستم که وکیل شدم طبق قانون اساسی حق هر فرد افراد این مملکته و هر کس بخواد وکیل بشه ایراد و اشکالی درش نیست، و این چه سؤال بی موردی هست که ایشون کردن. بلافاصله گفتم که بله، مگر اگر من بخوام وکیل بشم اشکالی داره؟ مگر جناب علی که در حال حاضر وکیل هستید چه چیزی دارید که من اون چیزا ندارم؟ من هم جوانم، هم تحصیل کردم، هم از این محلی میخوام وکیل بشم که به مردمش خدمت کردم و کاملا شناخته شده هستم و فکر میکنم که مردم منو تایید کنن. آقای دکتر کلالی که انتظار یه چنین چیزی نداشت و زنده متوجه شد که مثل اینکه حرف خیلی جالبی نگفته، بلافاصله تغییر لحن داد و گفت نه، منظورم این است که کسانی که در گذشته بودن اونها هم خدمت کردن. گفتم اگر منظورتون کسانی نظیر اون کسی که در منطقه ما طبق رأی کنگره آزاد زنان و آزاد مردان انتخاب شده، اون یه مشکلاتی داشته که اولا هیچ محلی نبوده و علاوه مشکلات دیگه هم هست که میتونید تحقیق بکنید. گفت من هیچ مشکلی نیست و بعد نشستیم و بعد از اونم من در جلسه حوزه حزبی ایشون مرتب شرکت میکردم. بعدم در انتخابات کاندیدا کردن هم من و هم آقای مهندس ریاهی که در گذشته چیز بود. منتهاش ایشون محلشون رو تغییر دادن به شهر کرد که تقریبا خودشون نزدیک در استان چهارمحال و بختیاری و ایشون هم وکیل شده. بعدم مشکلاتی که در اون منطقه ما به وجود آمده بود بعد از اینکه تغییر شد و رسیدگی شد، معلوم شد که خیلی کارهای بد کردن و بعدم دیگه وکیل هم نشدن. این بود که وارد حزب شدن من و کار سیاسی من از اینجا شروع شد. و قبلا هم خدمتتون عرض کردم که بعد از مدتی مطلبی که باز اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم این است که در این موقع آقای دکتر کلالی قائم مقام دبیر کل بودن، آقای عطاالله خسروانی دبیر کل حزب بودن. بعد از مدتی چون دکتر کلالی مرد واقعا اصولی بود، اختلاف پیدا شد و ایشان از حزب اومدن کنار و در مجلس بودن. فقط آشنایی من و دوستی من با دکتر کلالی از اینجا شروع شد که من میدیدم که وقتی دکتر کلالی در سمت قائم مقام دبیر کل حزب هست چقدر اشخاص روش مراجعه میکنن و چه تملقات میگن، ولی وقتی که اختلاف پیدا شد و ایشون کنار گیری کرد و فقط سمت نماینده مجلس داشت، درست یادمه که در اون سرسرای بالا کنار تالار آینه مجلس میرفت روی صندلی اون گوشه مینشست و بعضی از نمایندگان حتی وقتی اونو میدیدن صورتشون اون طرف میکردن که مبادا با ایشون حرف بزنن که برن گزارش بدن به دبیر کل حزب. و این خیلی واقعا بر من عجیب و غیر طبیعی به نظر می رسید. من فکر کردم در این موقع با اون سابقه ای که با دکتر کلالی دارم، ولی بعد در جریان کار دیدم که مرد اصولی است و رفتم با ایشون صحبت کردم و مرتب من می رفتم می نشستم تبادل نظر می کردیم و اونجا بیشتر چون فرصت بیشتری بود به طرز تفکرش و برنامه های اصلاحیش و مشکلاتی که در حزب داشته و منجر به اختلاف و کنارگیری شد بر من گفت. و واقعا من تشخیص دادم که این مرد هم تحصیل کرده، هم صاحب نظر و صاحب فکر و هم برنامه ریز و تشکیلات چی هست. و ضمناً فامیلش هم میشناختم دورا دور، فامیل کلالی، فامیل وطن پرست و فامیل محترم قدیمی ایران بود. این بود که از اونجا با همین دوستی رو داشتیم تا اینکه بعدشون به دبیر کلی حزب انتخاب شد و آقای خسروانی کنار گذاشته شد. بر اساس این آشنایی بود که دکتر کلالی که با روحیات من آشنا شده بود در حزب بعد از مدتی از من خواست که به سازمان اصناف بیام و رفتن سازمان اصناف هم در مقدمه عرض کردم که من هیچ نوع آشنایی یا برنامه‌ای در اصناف نداشتم، ولی دکتر کلالی به من گفتن که میخوان این وضعی که برای حزب به وجود اومده و این افتضاحی که به بار اومده و باعث بدنامی حزبه باید این کار اصلاح بشه و من میدونم که تو صنفی نیستی، ولی میخوام که با روحیات و طرز تفکر داشتن هستم میخوام که بیایی و که در قسمت اول بیانات های مطلب از کردم.
من توی سالهای بعدی که در حزب بودیم خوب حزب ایران نوین تشکیلاتش نوز گرفت و با مردم ارتباطش بیشتر شد و غیره. خبر تشکیل حزب رستاخیز و انحلال احزاب دیگر شما چجوری برای خودتون تجزیه تحلیل کردید؟
عرض کنم حضورتون که به نظر من به خصوص وقایعی که بعد از اون اتفاق افتاد، در ابتدا من فکر کردم که این کار کار صحیحی نیست، چون ما در جریان کار بودیم، در جریان که یکی دو تا نمونه مطلبش خدمتون عرض کردن، یعنی در اون احزاب هم حزب ایران نوین هم حزب مردم آدم های وطن پرست علاقمند به پیشرفت مملکت و درست، واقعا از هر جهت درست وجود داشتند که با تمام وجود میخواستند که برای پیشرفت مملکت مؤثر واقع بشن. متاسفانه مثل همه جای دیگه افرادی هم بودند که برای حفظ منافع شخصیشون در همه جا هست و اونجا هم بود، ولی این وضع از وقتی که در ابتدا دکتر کلالی بود و همینطور بعد که دکتر کلالی مسئولیت مستقیم دبیر کلی حزب به عهده گرفت، به کلی وضع تفاوت کرد. و شما اگر تعداد نمایندگان و سوابق نمایندگان رو بررسی کنید، ببینید که از دوره 21 بعد 22 23 24 در هر دوره یه عده آدمای هم از نظر تحصیلات، هم از نظر سوابق و هم از نظر واقعا حسن شهرت و مورد اعتماد مردم بودن. یعنی دیگه شما در دوره کسانی خیلی محدود ممکن بود مثلا در تهران یا شهرهای بزرگ کسانی که شناخته شده نباشند وکیل اون محل بشن. بیشتر افرادی که در محل بودن با مردم ارتباط داشتن. و یکی از برنامه های دکتر کلالی این بود، چون من خودم در جریان حزب همیشه در مورد نشورت واقع می شدم، کسانی رو می خواستم انتخاب بکنم که واقعا از هر جهت هم خوشنام هم تحصیل کرده و هم مؤمن به اصول پیشرفت های مملکت باشن. این کار و من واقعا شاهدم که تشکیلات به وجود اومد، تشکیلاتی که با اعتقاد، یعنی اول ممکن بود که تحت تأثیر این که چون حزبی سو حزب اکثریت و به هر حال مردم ناچارند برای گذشتن امورشون بیان تو حزب، ولی وقتی می اومدن مثلا تو حوزه صنفی می دیدند که به مسائل و مشکلاتشون رسیدگی میشه، اقدام میشه، علاقه مندی به خرج داده میشه، کم کم دیگه اون بدبینی اولیه‌ای که افتخارشون این بود، به خصوص صنفی ها همیشه با خودشون یه تشکیلات جداگانه‌ای داشتن که دولت عوض میکردن، با آخوندا آیت الله ها با هم ارتباط داشتن و یه پایه اصلی بودند برای نفوذ، اعمال نفوذ در کارا. ولی اینجا دیدن نه، اینجا واقعا افراد صنفی میان و همینجور حوزه‌های دیگه. ما قسمت فرهنگیان داشتیم، قسمت کشاورزان داشتیم، قسمت معلمین، خیلی تشکیلاتی بود که کارگران داشتیم که جدا غیر از اون سازمان کارگران یه تشکیلات چیز، تشکیلات مطالعات داشتیم که همه اینا واقعا صمیمانه و تا اونجایی که من به خاطرمه افراد ناباب و بدنام و فرصت طلب تعدادشون کمتر میشد روز به روز هرچی می اومدیم. و بعد یه تشکیلاتی به وجود اومد که واقعا خیلی منظم، من نمیدونم شما در اون کنگره حزب ایران نوین آیا اطلاعاتی دارید که کنگره حدود 10,000 نفر از اقصا نقاط مملکت اومدن و اون کنگره وقتی تشکیل شد از همه جای دنیا و حتی از احزاب کمونیست، که این یه چیزی بود که از حزب کمونیست مسکو نماینده فرستادن، که من یادم از مثلا این کامیل شمعون که رئیس جمهور لبنان بود به عنوان نماینده حزب خودشون از خیلی جا اومدن و یک کنگره بسیار بسیار آبرومندی برگزار شد و واقعا داشت مملکت. و زندن تا قبل از اونم افراد به طور خصوصی همش فکر میکردن که خب شخصا مراجعه کنن به یه مقامی ترتیبی بدن که کمک بهشون بشه و در انتخابات شرکت بکنن و موفق بشن، ولی در اون موقع دیگه همه فهمیده بودن که راه فقط راه حزبی هست. یعنی اگر هم میخواستن وارد حزب میشدن، حتی اون افرادی هم که خیلی میخواستن از نفوذهای شخصی، اون وقت احتمالا ممکن بود از چیز بهشون راه نمایی بشه. و مواردی هست که من یادمه که یک در انتخابات انجمن شهر اصفهان یک خانومی را معرفی کرده بودند که این خانم از خواهر خانم رئیس شهربانی وقت بود، نمیخوام اسم ببرم از اینجا، که ایشون خیلی مورد احترام نبود در اونجا و در حزب اون چنون مخالفتی شد در اصفهان که به هیچ وجه ما حاضر نیستیم که اینو بزنیم. بعد این کار در تهران منعکس شد. من در جلسه ای بودم که آقای دبیرکل حزب، آقای دکتر کلالی و آقای مقام آقای معینی بود، صحبت کردیم و گفتم این رئیس کل شهربانی به خاطر این خانم پاشده اومده اینجا و این درست نیست، که ما همه گفتیم که این بهشون بفهمد که یه کاری دیگه برایشون در نظر بگیرن و به هیچ وجه مصلحت نیست که، و پافشاری شد و شاید این قبیل کارهایی که در حزب انجام می شد باعث شد که هر کس از هر گوشه ای وف و خلاف واقع مطالبی به اطلاع اعلیحضرت رسوند که ذهن ایشون رو متوجه این کرد که شاید این حزب چیز باید منحل بشه. ولی به طور مسلم این اعتقاد راسخ منه که اون احزاب داشتن، تا من نمیگم که بی نقص بودن، بی عیب بودن، اشکال نداشتن، ولی من فکر نمیکنم هیچ حزبی هم یک روزه و دو روزه و یک سال و پنج ساله درست شده. شما تاریخ احزاب سیاسی مختلفی که در نقاط مختلف دنیا هست، هر کدومشون به هر حال از یه زمانی شروع کردن تا حالا رسیدن به این مرحله، و اون هم میشد. متاسفانه یکی از بزرگترین اشتباهات بود، چون حزبی بود که واقعا پایگاه داشت، یعنی تو بازار میرفتید شما هر وقت میخواستید، تظاهراتی که روزهای 22 بهمن پیش میومد، کسی نبود که زور برد بگید که اینا بیه. تظاهری که از میدون ولیعهد شروع میشد و به میدون شهیاد، همینجور آدم پشت سر هم وایساده بود، چند میلیون نفر، اینا کسانی بودن که واقعا می اومدن. توجه میفرمایید؟ نمیگن 100% اعتقاد داشتن، ولی یاد گرفته بودن که حزب و حزب این برنامه رو داره. توجه میفرمایید؟ و می اومدن و خیلی از اصنافی که تا اون وقت شرکت میکردن در اون تظاهرات، من یادمه که شرکت میکردن، و من تصورم این است که کار صحیحی نبود و بعدم به تجربه دیدیم که شاید واقعا نظر یه اشخاصی بود که یا در این احزاب وارد نشده بودن یا راهی نداشتن یا خبر نداشتن. ممکنه حسنیت داشتن، ممکن بود که از دور این مسائل رو میشنوند، فکر بکنند که واقعا یه چنین چیزی هست، ولی عملا چون اطلاع نداشتن. یه عدهشون هم که با برنامه که خوب میدیدن، وقتی دبیر کل حزب اونه و تمام مسائل از طریق حزب باید اجرا بشه، انجام بشه، مخالفت کردن و متاسفانه
شما اطلاع قبلی که نبود در حزب ایران نوین که حزب دیگری داره به وجود میاد؟
نه، ما روزهایی که بعد از اینکه دکتر کلالی رفت، من یادمه که ما یه برنامه هایی داشتیم در استان های مختلف، من جمله استان آذربایجان شرقی تبریز رفتیم با دبیر کل، و بعد وقتی اونجا هم تشکیلات خیلی منظم و وسیعی بود، در تیاره که می اومدم دکتر کلالی گویا اطلاع پیدا کرده بودن که مشکلاتی هست. گفتم من می ترسم که اصلا بنیان این کار به هم بخوره. گفتم که چرا؟ گفتم که مسائلی میرن بعض علازت می رسونن که خیلیش واقعا با واقعیت هایی که در حزب میگذره ایشون هم اینا نمیدونن. گفتم بسیاریشون ممکنه حتی واقعا خبر هم نداشته باشن، سوء نیت هم ندارن، فکر میکنن، چون شایعه هست و به هر حال وقتی یه جای مرجع کاری شد، افرادی که میان دو دسته، یه دسته خوشحال برمیگردن، یه دسته ناراحت و عصبی میشن، به خصوص اگر نخوان واقعا خودشون رو اینوالو به اون کار بکنن و بیان از اون طریق اصلی یه مدتی وقت صرف کنن، زحمت بکشن، خودشون رو نشون بدن. وقتی میخوان مستقیم بیان نشد بیرونن نه یه چیزی هست، به طب نرازی میشن، میرن مسائلی میگن که اون مسائل میگفتن که من قطع دارم که یه عده‌ای از اینا اصلا واقعا شاید اصلا ندونن حزب چیه، فکر میکنن که نمیدونن ما اینقدر حوزه حزبی داریم، نمیدونن ما این تشکیلات رو داریم، این کارها رو داریم انجام میدیم. یه عده‌ای هستن که خب اونا چون مخالفه این هم که یه تشکیلاتی به وجود بیاد و از جنبه از کار شخصی و فردی و کسی با فلان مقام یا فلان شخص آشنا باشه به اون مراجعه کنه، خب خیلی ساده کارش ممکنه حل بشه، اونها مخالفت کردن.
دوست کلالی فکر میکنیم
که اطلاعی داشت حدس میکنم؟ دوست کلالی در اون موقع این جمله یه که به من گفت، گفت من میترسم اساس من فکر میکنم که چیزایی به گوشش خورده بود. و بعد از اونم وقتی ما بعد از اینکه دکتر کلالی رفت، خب ما معاونین دبیر کل بودیم دیگه، آقای هویدا اومدن، باز در جلسات واقعا یه جلسات خیلی تهییج کننده ای بود. آقای هویدا هم مثل این که خیلی عصبی به نظر می رسید و مسائل که بحث می شد، چون آقای هویدا یه آدم بسیار مردمداری بود، یعنی من بارها شده بود که با یه مسئله ناراحت و عصبی میرفتم پلویشون به فکر این که، چون در تمام طول عمرم هیچ وقت اعتقاد به پرده پوشی و از کنم ملاحظه کاری نداشتم، همیشه ولو این که طرفم شاید واقعا یه مقدار این نقصه آدمیه که در کار سیاست دخالت میکنه، ولی من وقتی یه مطلبی رو تشخیص میدادم که این درست در جهت منافع مملکته، دیگه فکر نمی کردم مطلبی که به این شخص میگم این ممکنه خوشش بیاد یا بدش بیاد یا چه اثری در وضع من داره، به هیچ وقت من مسئله نمی گفتم و بسیاری معارض بود، من میرفتم با ایشون صحبت بکنم عصبانی طوری صحبت میکردم، بعد طوری ایشون مردم دار و صبور و سلیم بود که طوری حرف میزد که من وقتی میومدم دیگه ایشون عصبانیتی که در موقعی که میرفتم به اونجا نداشتم دیگه. ولی در اون یکی دو ماهی که مدت کوتاهی که ایشون دبیر کل حزب ایران نوین بود، من احساس میکردم که عصبیه، خیلی ناراحته و چندین جا من تو همون جلسه البته بقیه مسائلی که میگفتن همه در جهت اون چیزی بود که ایشون میخواستن، ولی من تو اونجا هر مطلبی که عنوان میکردم فکر میکردم درسته خیلی سریع عنوان میکردم، تا اینکه به هر حال یه روزی اومدن ایشونو من دیگه از کم مکیف زرمت پشت پرده در اون موقع خبری ندارم، ولی وقتی بود که گفتن احزاب منحل و عرض کنم حضورتون
حزب رستاخیز،
بله در آخرین جلسات آقای هویدا مطرح کردن و گفتن به هر حال چیزیست که امر اعلی حضرته و مصلحتیست که ایشون دیدن که باید مملکت به صورت سیستم یک حزبی اداره بشه و ما تمام حزب و تشکیلاتش و هر سنان فلان در اختیار اموالش و در اختیار حزب رستاخیز میذاریم و ایشون هم خواسته واقعا همه ما که در هر شرایطی بودیم با کمال علاقه‌مندی در اون حزب شرکت بکنیم، که البته در هیئت اجرایی حزب تشریف داشتید، منم بودم، البته من جز اون گروهی نبودم که من انتخاب کرده باشن، چون اگر نظرتون باشه یک گروه انتصابی بودن، یه دو گروه انتخابی بودن و انتخابی از هر استانی قرعه میکشیدن و در استان اصفهان اسم من در اومد، قرعه کشیدن و من به اون مناسبت در هیئت اجرایی حزب شرکت کردم و اونجا هم تا حدی که واقعا امکان داشت تلاش کردم که به هر حال در این راه برای کار مملکتم وظیفه ما انجام بدم و تا وقتی که حزب بود و تا آخرین روزهای مجلس من در کار حزب دخالت داشتم.
شما این بعد از تشکیل حزب رستاخیز انتخابات بعدی و انتخابات رستاخیز هم شرکت کردید؟
بله. من
تفاوتی تو بین این دو انتخابات؟
در مناطق ما خیر، در مناطقی که یعنی من در هر دوره‌ای که در بورخار انتخاب شدم، چه در دوره 22 که حوزه انتخابی بسیار وسیع بود، یعنی شامل بخش میمه و بخش بورخار، بخش اومه اصفهان، بخش کوهپایه و قسمتی از بخش همایون شهر، اینا جزء حوزه انتخابی اصفهان بود که حدود 200,000 نفر جمعیت داشت. در تمام موارد من هیچ وقت خودم از مردم جدا ندونستم و هیچ وقت ارتباطم با مردم قطع نکردم و با اینکه کاندیدای حزب بودم و بسیاری از نمایندگانی که احساس میکردن کاندیدای حزب کافیه که فقط انتخاب بشن، من به خصوص تعمد داشتم که ده به ده، شهر به شهر این مناطق برم، در جلسات شرکت بکنم و از اونا بخوام که این گروهی هستن که وسیله حزب معرفی شدن، من فقط از شما میخوام که در انتخابات شرکت بکنید، به هر کس میخواهید رای بدید، من نمیگم به من رای بدید، ولی از شما میخوام که به همه در کار انتخابات شرکت کنید، در کار اشتراک نظر و مساییتون رو همه رو هم بذارید که این کار کار دست جمعی بشه. و بعدم که انتخاب می شدم، باز به عنوان اظهار تشکر در تمام این نقاط که شاید مثلا یک ماه من برنامه صبح تا شب داشتم، چون نقاط پراکنده بود می رفتم شرکت می کردم، بعد احتیاجاشون می خواستم و بعد همه ماه من می رفتم به اونجا و به مردم در تماس بودم و بنابراین مردمم واقعا با کمال علاقه در تمام مراحل به من رأی دادند و علاقه مندی نشون دادند. هیچگاه من خودم از مردم جدا ندونستم و فکر نکردم که چون نماینده حزبم و کاندیدای حزب هستم، بنابراین دیگه خودم فارغ بدونم از این که با مردم ارتباط داشته باشم. مسائل مردمم همیشه مطرح میکردم و شاید بسیاری از مشکلات ما تا داخل حزب دعوا داشتیم، همیشه با تمام استاندارایی که به اصفهان اومدن ما دعوا داشتیم، دعوای شخصی و خصوصی نبود. من چون از وقتی که وارد کار سیاسی شدم هیچ کاری جز کار فقط حتی مذهب و زندگی من بعد از دوره 22 کنار گذاشتم و فقط و فقط در جریان کار سیاسی بودم و کار حزبی بودم و نه در یک کار دولتی شرکت کردم، نه سمت دولتی دیگه گرفتم و نه در کسب و تجارت، مقاطع کاری، هیچ کاری. فقط و فقط من حقوق عرض کنم مجلسم میگرفتم، یه مقدارم از اون طول 7-8 سالی که ذخیره مطبیاریم بود و کارهای طبیم بود، یه مقدارم از مرحوم پدرم که مجموعاً همه اینای زندگی خیلی ساده متوسط معمولی که حتی پایین تر از متوسطم بخوام، ولی خیلی قانع بودم برای اینکه همیشه احساس میکردم وقتی یک کاری دارم انجام میدم، یه ساختمانی، شما خودتون شاهد هستید وقتی که سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان زنان داشتید برای کار بورخار و دو تا واحد خانه زن که در اون منطقه به وجود اومد، چند بار من مراجعه کردم، خانم برومن مراجعه کردن، زمین در اختیارتون گذاشتیم، همه امکان و خوشحال بودیم که دوتا ساختمان خیلی مجهز در اونجا به وجود اومد که متاسفانه الان ملاها ورداشتن به صورت چیز قرائتخونه چیزش در آوردن و اون استفاده و برنامه ای کنند و از هر فرصتی استفاده برای ایجاد کتابخونه، برای راه سازی، برای مدرسه. وقتی که من به بورخار رفتم یک کلاس فقط 35 نفری بود و وقتی که من طبیب بودم در یک مدرسه 100 نفری 90 نفرش اینا کچل بودن و تراخوم داشتن، یعنی شما وقتی میرفتید توی یک کلاسی حتی نمیتونستید یه سر موی سالم اونجا ببینید. و وقتی که من آماری که دارم از فقط بخش بورخار از 90,000 نفر جمعیت بخش بورخار، فقط 25,000 شاگرد مدرسه ما داشتیم در این اواخر و چندین تأسیسات بهداشتی بسیار مجهز داشتیم، مریض خونه داشتیم، زایشگاه داشتیم و این کارا انجام شد، یعنی انقلاب واقعی رو واقعا اگر کسی میخواست ببینه و من نوشتم، من یک کتابی تحت عنوان بعد از دوره 22 یک کتابی نوشتم که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مقایسه کردم و حضورتون عرض کنم که اکسا، کارترهای عمرانی، شرکت‌های تعاونی، تعداد محصل، مدارس، مراکز بهداشتی، راه‌ها، اینا از وقتی که شروع شد و وقتی که خاتمه پیدا کرد تو اونجا همه منعکسه که حوزه انتخابیه برخا، یعنی کارنامه حوزه انتخابیه برخا رو من به مردم ارائه دادم که این کارا انجام شده و این کارا در دست انجامه. و واقعا اگر کسی برخا در گذشته، سرکار خانم افخمی جایی بود که جزء نقاطی بود که اگر کسی تبعید میخواست بشه، یعنی شما وقتی میرفتید اونجا بلا راه نبود، اگر جایی میرفتید در کویر نزدیک چیزها شیه کویر دیگه، بارون که میومد 2 ماه یا 3 ماه راه بسته میشود، هستن راه بسته میشود طوری که امکان این کسی از برخار بیاد به اصفهان نبود. و این اواخر 4 تا جاده اسفالته، یه اتوبان عرض کنم حضورتون که از داخل چیز، ما دهی نداشتیم در داخل برخار که برق نداشته باشه، فقط یک جای 50 نفری به نام چالوسیا بود که اونم داشتن برق بهش میدادن. یه چنین شهر در دل کبیر، این که این همه تبلیغات سو هست که کاری انجام نشده بود واقعا، و اینو مردم برخار دیدن و علت این که هنوز و تا آخرین لحظه‌ای که تمام این جنجالا شد، وقتی که این دار و دسته آخوندهای فناتیک می اومدن اواخر و چند تا ماشین سوار می شدن و می اومدن تو دهات مختلف می رفتن، به برخار که اومدن تمام ماشین های اینا رو مردم خورد کردن و اینا رو گرفتن و بیرون کردن و خدا شاهده که هیچ کس نگفت به اینا، و این خود مردم بودن که تشخیص داده بودن کار براشون انجام شده و اعتقاد به چیز داشتن، به دستگاه داشتن و به شاه داشتن و ما را آدم های خدمتگزار می دونستن. البته بعد گفتم که چماغدار درست کردند و بعد اون دادگاه ما رو روزنامه، یکی از روزنامه های محلی نوشته بود که در دفتر رئیس اداره دوم با حضور دکتر برومند و یه تعداد اشخاصی که خوشنام نبودن مثل میراشرافی و بیوک سابر و کیو کی جلسه ای تشکیل شد و 7 میلیون تومان چک دادن که اینا برن چماغدار را بندازن، در حالی که خدا شاهده یه چنین چیزی نبود به هیچ وجه و این خود مردم بودن که عصبانی بودن از دست اینا و با چوب و چماغ زدن و اینا را به برخار راه ندادن تا. و یه واقعه دیگه که تقریبا 2-3 ماه قبل از این اتفاق در شاید اوائل زمستان بود، یه سیلی اومده بود که من با آقای دکتر خطیبی رئیس شیر و خورشید که نایب رئیس مجلس بود با هم رفتیم به اصفهان و رفتیم به اون محلی که سیل اومده بود، مردم هم جمع شده بودن خیلی زیاد و همون وقت بود که تحریکات به حد اکثر خودش رسیده بود. ضمن این که من و دکتر خطیبی داشتیم صحبت میکردیم و مردم هم مشکلات و گرفتاری ها و خرابی هایی که بهشون وارد شده بود میگفتن، یه آخوندی از این طلبه های جوان اومد گفت که به اعلی حضرت همایونی بفرمایید که توپ و تانکاشون رو بیارن بذارن جلوی این آب. منظورش بی‌ادبی بود دیگه. بلافاصله قبل از اینکه خدا شاهده به جان بچه هم خانم اگر ذره این خلاف واقع باشه، قبل از اینکه من اصلا حرفی بزنم چند تا دهاتی بودن گفتن به خمینی بگو عمامشو بیاره بذاره جلوی این آب. توجه بفرمایید یه چنین وضعی بود، یعنی دهاتی به هیچ وجه اینا تا آخرین روز جز یه تعداد خیلی معدود که بسیاریشون شناخته شده نبودن، یعنی معلوم نبود از کجا اومده، توجه بفرمایید، و یه تعدادی هم جوانایی بودن که متاسفانه تحت تاثیر اینا و ارتباط قبلی داشتن و یه عده‌ای از کجا اومده بودن و نفهمیدم که تعدادشون اصلا در تمام اون منطقه شاید به 200 نفر نمیخورد در مقابل 100,000 جمعیت، توجه میفهمید و یه چنین وضعی بود.
شما با این تماسی که داشتیم با مردم، با طبقات مختلف مردم، و چه در تهران، چه از طریق اصناف، چه در محله های مختلف اطراف حوزه انتخابیت رو. کی متوجه شدیم که وضع مملکت داره به طرف خطرناکی پیش میره؟ چجوری متوجه
شدیم؟ وضع مملکت خانم از مدت ها پیش مشکلاتی فراهم شده بود و تبلیغات سو، البته بعد من متوجه شدم که این همه با برنامه بوده و متاسفانه حکومت ایران از داخل به نظر من منفجر شد، یعنی یک کارهای برخلاف مصلحتی که سرچشمش از داخل خود مملکت و شاید مثلا حتی بعضی از قسمت های سازمان های اطلاعاتی مملکت در این کار فکر میکنم که البته تصور منه که دخالت داشتند و یک موجه، یعنی این به هیچ وجه یه انقلابی که به نظر من از مردم شروع بشه نبود، یه چیزی بود که به وجودش آوردن و با یه برنامه خیلی حساب شده و دقیق یه چنین کاری را انجام دادن. البته چیزی که من میگم در داخل حکومت منفجر شد، کارهایی میکردم که اصرار داشتم که اشخاصی که به یک صورتی با مردم ارتباط دارن اینا رو به حرفشون توجه نکنن. من استان اصفهان نمونه میگیرم، استاندارای میذاشتن، توجه میفرمایید که این استاندارا واقعا یا سوء نیت داشتن یا اصلا برای این کار ساخته نشده بودن و در هر حال با روحیات و چیزهایی که مردم براش احترام و ارزش قائل بودن بیگانه بودن و یک کارایی میکردن. من نمیخوام اسم ببرم ولی ما استانداری داشتیم که چهار سال و نیم اونجا استانداری کرد، هر شب تو هتل شاه عباس مجلس بعض بودشون، در اونجا یه ویسکی این دستش بود، یه ویسکی